در این فصل که به عنوان تنبیهان و اشارتان معنوان شد و فصل نوزدهم از نوبت هفتم بود، عرض کردیم که صفات تقسیم میشن به چهار قسم، که در بعضی ها تغییر امر خارجی باعث تغییر میشه و در بعضی ها نه، و ما اون صفاتی که به توسط امور خارجی تغییر میکنن از واجب تعالی سلب میکنیم و صفاتی رو که تغییر امور خارجی در اونها اثر ندارن برای واجب اثبات میکنیم. تقسیم صفات به این صورته که صفت یا متقرب در ذات بدون اینکه اضافه ای به خارج داشته باشه، و یا اینکه متقرب در ذات با اضافه داشتن به خارج، و یا اینکه اصلا متقرب در ذات نیست بلکه فقط اضافه به خارج. این سه قسم، پس یا متقرب در ذات و خالی از اضافه، این قسم اول. قسم دوم اینه که متقرب در ذات و دارای اضافه. قسم سوم اینه که فقط اضافه است و تقریب در ذات نداره. کلمه قسم سوم رو خاطر در قسم دوم به عنوان قسم دوم ذکر میکنه. قسم دوم که هم تقریب در ذات داره هم اضافه داره، باز به دو قسم تقسیم میشه. یکی اون قسمی که اون مضاف الیه اگر تغییر کرد هم اضافه این صفت تغییر میکنه هم خود این صفت. قسم دوم اون قسمی که اگر شیء خارجی تغییر کند این اضافه این قسم تغییر میکنه، خود این صفت تغییر نمیکنه. مثلا حیات از قسم اوله، زیرا متقرر هست و اضافه به چیزی نداره. صفت حیات صفت متقرر در ذات و اضافه به چیزی نداره. صفت کونو که یمینن و کونو که شمالن، طرف راست چیزی قرار گرفتی، طرف چپ چیزی قرار گرفتی، این صفتیست اضافی که اصلا تقرر در ذات نداره. و اما عالم بودن و قادر بودن، سلامت کن، هر دو صفتی اصلا متقرر در ذات و اضافه به خارج هم دارن، چون میگیم عالم به چیزی و قادر بر چیزی. این چیزی مضاف الیه، عالم به چیزی مضاف الیه اون چیزه و قادر بر چیزی هم همچنین. این دو قسم که ازشون تعبیر کردیم به عالمیت و قادریت، هم متقرر در ذاتند و هم اضافه به خارج دارن، منتها بین هما تفاوته. تفاوت اینه که قادر که به مقدور تعلق گرفته، اگر مقدور تغییر کنه اضافه قادر به این مقدور تغییر میکنه، خود قدرت تغییر نمیکنه. ولی عالم به معلوم تعلق گرفته، اگر معلوم خارجی تغییر بکنه نه تنها اضافه علم به این معلوم تغییر میکنه بلکه خود علم هم تغییر میکنه. البته همه اینا بیان میشه، فعلا فهرست مطلب. بنابراین ما چهار جور صفت پیدا کردیم. یکی صفت متقرره در ذات، مثل حیات، مثل سواد، مثل بیان، که اینا متقرره در ذات هم شیعی اگر اصفت باشه، عبیت باشه، بخواد رنگش عوض باشه باید کلش عوض بشه، تغییر درش پیدا میشه. و یکی اضافه محض است که تقرری در ذات نداره، مثل کون و که یمینن و شمالا. و یکی تقرر در ذات هم داره، اضافه هم داره، هر دو با هم، منتها با این تفاوت که اگر اون مضاف الیه خارجی تغییر کرد فقط اضافه تغییر میکنه، صفت تغییر نمیکنه مثل قدرت. یا اگر اضافه خارجی تغییر کرد، مضاف الیه خارجی تغییر کرد، اضافه تغییر میکنه، خود صفت هم تغییر میکنه مثل علم. این چهار قسم کدومش برای واجب ثابته، کدومش ثابت نیست؟ صفت متقرره در همه این اوصاف برای واجب هست، هم صفت متقرره در ذات هست، هم صفت متقرری که با اضافه باشه و بر اثر تغییر مضاف الیه تغییر کنه هست، هم صفتی که مثل قدرته هست، هم صفت اضافی، همش هست. منطقه باید جوری این صفات برای خدا ثابت بشن که یا اصلا تغییر نکنه، یا اگر تغییری پیش آمد اضافه تغییر کنه که خارج از ذاته، خود ذات تغییر نکنه. بنابراین ما علم برای واجب ثابت میکنیم، اما نه اون علمی که با تغییر مضاف الیه تغییر کنه، بلکه علمی که با تغییر مضاف الیه تغییر نکنه و قدرتی که با تغییر مضاف الیه اضافهش تغییر میکنه، نه خودش. این همه روشن میشه انشاءالله. فقط حالا فهرست رو عرض کردم. صفحه 312 خط اول. و تلک القسمت ان یقال، تقسیم صفات هست به چهار قسم که سه قسمش در این فصل ذکر میشه و یک قسمش در فصل بعد. تلک القسمت ان یقال، این تقسیم اینطوره که به این صورت گفته شود: از صفت و اما ان تکون متقررتن فی الموصوف غیر مقتضیتن لاضافته الی غیره، این یک قسم. صفت یا چنان است که در ذات موصوف متقرر است و اقتضای اضافه موصوف الی غیر الموصوف رو نداره، اصلا درش اضافه مطرح نیست، صرفا تقرر در ذات داره، مثل حیات، مثل سواد، مثل بیات که این همه اوصاف هن. حالا بعضی هاشون مخصوص مادیات هن مثل سواد و بیات، بعضی مخصوص مادیات نیستن مثل حیات، ولی علایان همه شون صفات متقرر در ذات هن و از اضافه هم خالی هن. قسم دوم: و اما ان تکون مقتضیتا لاضافه الموصوف الی غیره و لیست متقررتا فی ذاته. قسم دوم اینه که صفتی باشد که موصوف را مضاف الی غیر موصوف کند و اصلا تقرری در ذات موصوف هم نداشته باشه، این صفت اضافه محض است و خالی از تقرر در ذات، مثل کانوش یمینن و شمالا که مصنف در فصل بعد مثال میزنه. قسم سوم: و اما ان تکون متقررتن یک و مقتضیتن للاضافه دو، معن که این قسم سوم دو خصوصیت داره، یکی تقرر در ذات داره، اما ان تکون متقررتن یعنی تقرر در ذات داره، دو و مقتضیتن للاضافه، اقتضای اضافه هم داره، خالی از اضافه نیست، مثل قسم اول نیست که خالی از اضافه باشه، مثل قسم دوم هم نیست که خالی از تقرر باشه، بلکه قسمتی از قسم اول داره یعنی تقرر، قسمتی از قسم دوم داره یعنی اضافه. معن، معن یعنی هر دو با هم، هم تقرر هست هم اقتضای اضافه هست. این قسم سومه که قسمت میشه به دو قسم، اون وقت مجموع اقسام ها میشن چهار قسم. وحیه تنقسم، این قسم سوم آخری قسمت میشه به صفتی که، به ما یعنی صفتی که لا یتغیر به تغییر المضاف الیه، این اگر مضاف الیه خارجی تغییر کرد او تغییر نمی کنه، فقط اضافه تغییر می کنه نه اون. و الا ما یتغیر به تغییره، یعنی صفتی که به تغییر مضاف الیه خارجی تغییر پیدا می کنه. فهذه اربعه اصناف، این اصناف اربعه رو یک جور دیگه هم میشه تقسیم کرد، بیان کرد که در کتب متداول اینطوری بیان شده، محاکمات هم اینجنین گفته، گفته یا صفت اضافه محض است یا صفت حقیقیه محض است، این دو قسم، یا حقیقیه ذات و اضافه است که این قسم سوم باز به حقیقیه ذات اضافه ای که با تغییر مضاف الیه تغییر میکنه و حقیقیه ذات اضافه ای که با تغییر مضاف الیه تغییر نمیکنه تقسیم میشه، که توجه کردین همینه که خواجه گفته، اون تا تعبیر متقرره داشته، دیگران تعبیر حقیقیه دارن، گاهی میگن حقیقیه محض، ایشون گفت متقرره محض، اونا میگن اضافه محض، ایشون هم گفت اضافه محض، اونا میگن حقیقیه ذات اضافه، ایشون میگن متقرره و مضاف معن، که همون تعبیرات منتهای نقطه تغییر داره. خب این چهار قسم صفت بود که فهرستشون گفته شد. حالا میخوام وارد بشیم در بحث که ببینیم کدامشون تغییر میکنن کدام تغییر نمیکنن. الان کار به واجب تعالی نداریم، دقت بکنید، اصلا بحث ما در واجب تعالی نیست. به طور کلی میخوام بحث کنیم که این اوصاف کدامشون قابل تغییرن کدامشون تغییر کننده نیستن. بعدا در پایان فرض وارد بحث در واجب تعالی میشیم، میگیم از این اوصافی که تغییر میکنن اونی که تغییر میکنه، از این اوصاف اونی که تغییر میکنه برای واجب ثابت نیست و اونی که تغییر نمیکنه ثابت هست. الان پس بحث ما بحث کلیست. از کردم قبلا سه تا بحث ما در این فصل داریم، یکی تقسیم صفات و یکی بحث در احکام صفات و آخرتر بحث در این که کدام یکی از این اقسام در مورد واجب تعالی جاری میشه و کدام یکی نیست. اینا بحث آخر. الان وارد بحث دوم میشیم که احکام کلیه این صفاته، کاری به واجب تعالی هم نداریم. مثال هایم که میزنیم به سواد و بیاض و امثال ذالک که در واجب هم نیست، چون بحثمون که بحث کلیه به سالمون به این جوره، بحث سواد و بیاض یا حیات که در واجب هم باشه. قسم اول میفرمان که باد، قسم اول عبارت هست از صفت متقرر فضات که خالی از اضافه باشه. این قسم اگر بخواد تغییر بکنه ذات تغییر میکنه، تغییر این قسم باعث تغییر ذاته. خب پیداست در بحث سوم باید بگیم این چنین قسمی برای واجب اگر ثابت هست باید غیر متغیر باشه، اگر متغیره ثابت نیست، چون تغییر رو در ذات میبره لذا ثابت برای واجب ثابت نمی کنیم. اگر چنین قسمی رو برای واجب تا حالا ثابت کردیم حتما باید غیر متغیر باشه، اگر متغیر بود نباید ثابت کنیم. مثل ثبات بیات که متغیرن برای واجب ثابت نمیشه، ولی حیات که متغیر نیست برای واجب ثابت میشه و هم سال حیات. منها مثل ان یوسف بدل لذی کان عبیت، سیاه شود الذی، یعنی موصوفی که کان عبیت، الذی منوی موصوفه، ان یوسف بدل لذی کان عبیت، اون موصوفی که کان عبیت یعنی موصوف بود به بیاض، حالا یوسف بد سیاه بشه موصوف بشه به سواد. خب تغییر شده و این تغییر تغییر بیرونی نیست، تغییر درونیه. و ذالک به استحالت صفت متقررت غیر مضافت، و این سیاه شدن آنچه که قبلا سفید بود به سبب متحول شدن صفتی است که متقرر در ذات بود و اضافه به خارج نداشت. یعنی یک صفت حقیقی متحول شد، استحاله پیدا کرد، از حالی به حال دیگه مبدل شد. اون وقت ما تعبیر کردیم که الذی کان عبیت سیاه شد. چرا؟ نه 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 نمیخوام بگیم تغییر در ذات پیدا میشه، تغییر در این موجود پیدا میشه نه در ذاتش. تغییر در این موجود، اگر گفتم ذات منظورم این بوده که خود همین موجود، خود این موجود اگه عرضش تغییر کنه بالاخره موجود تغییر کرده، ولو ذات خب تغییر کرده، عرضش خود جز خودشه دیگه. این موجود منهو عرضش جزشه، بله ذاتش یعنی ماهیتش یعنی اون جوهرش تغییر نشده. بله لازم نیست که حتما در واجب تعالی چیزی تغییر کند که ذاته، اونجا همه اعراض هم این ذات هست. ولی در ما عرض کردیم بحث اون بحث کلیه، یک موجود رو شما ملاحظه بکنید که مادیه، این اگر عرضش تغییر کنه صدق میکنه که این موجود تغییر کرده یعنی صدق میکنه تغییر کرده، منطقه بله ماهیتش عوض نشده ولی این موجود عوض شده. این موجود که ماهیت نیست، این موجود ماهیت است و علاوه هایی، یکی از اون علاوه ها تغییر کنه این موجود تغییر کرده. و الان هست که بحث ما بحث کلیه، در واجب تعالی صفت عین ذاته، اگر اون صفت تغییر کنه ذات تغییر میکنه، اما در ما چون صفت عین ذات نیست اگر صفت تغییر کنه ذات تغییر نمیکنه، ولی بالاخره این موجود تغییر میکنه. و مهم همینه که موجود نباید تغییر کنه. در واجب تعالی شما میگین تغییر نیست، حالا در فرض کنید موجودات دیگه که صفاتشون عین ذاتشون نیست اگر تغییر در اونها راه نداشته باشه، موجودات بالفعل باشن، تغییر درشون راه نداشته باشه، اون صفتی که روبنایی هست اونم نباید تغییر کنه. براتون باعث تغییر ذات نمیشه، ولی همون صفت هم نباید تغییر کنه که اینه نشانه بعد نمیشه. پس مثال مسامحه نیست، باید قبول کنیم که ما بحثمون کلیه، کار به واجب تعالی فعلا نداریم. اصلا به طور کلی یه موجودی دارای صفت متقرر هست، این صفت تغییر میکنه، آیا این موجود تغییر میکنه یا نه؟ نه ذاتش ها، خود این موجود تغییر میکنه یا تغییر میکنه؟ ولو ذاتش تغییر
میکنه
زوجیت. خب اینم که الان میگیم اینم بد نیست. خب ما احتیاج نداریم به که ذات رو متغیر کنیم، ما احتیاج اون به اینه که این شیء خارجی رو متعدل کنیم.
اگه اینجوری
تمام اون
ذات رو
به یه نحوی علل نداشته باشه، واقعا تغییر به یه نحوی مخصوصی تغییر می‌کنه. حالا بعد ببینیم، حالا بعد وارد بحثش بشیم ببینیم تغییر می‌کنه. مثلا کونوچه شمالن و کونوچه جون یمینن، این رو ببینیم تغییرش بدیم. فرض کنیم که ما جوری نشستیم که این در دست راست ماست، حالا جوری میشینیم که این در دست چپ ما بشه، ما تغییر کردیم. نه این موجود تغییر نشده، خارجش تغییر کرده. نه طبیعت خارج نیست، خارج از این موجود تغییر کرده. یعنی واقعا یمین و شمال بودن، در یمین و شمال بودن این در بنا اثر نداره، در منهو منا اثر نداره. تقرر در ذات یعنی اینکه این شخص دارای این صفته. معلومه دیگه، سواد تقرر در ذات داره، یعنی نه
صفته این مثل میخواد دیگه.
بله
مرده میخواد دیگه.
بله
اگر
قرار باشه حتما شما متغیر میشه، مرده میخواد دیگه. درسته، بله متغیر میشه. وقتی که این همین عرض کردم دست راست بودن این در یا دست چپ بودنش دخیلی در من نیست، هیچ تغییر در من پیدا نمی کنه. شما عرف رو مراجعه کنید که عرف دقیق نمیگه وقتی من روبروی درم، حالا پشت در کردم، تغییر کردم. من تغییر نکردم. فیلسوف هم نمیگه، میگه وضع تغییر کرد، میگه وضع تغییر کرد، نمیگه تو تغییر کرد. شما بین سیاه بودن یک شی و بالا بودن اون شی فرقی متوجه میشید با دقت، نه با عرف. نه این شی با هر چی که همراهشه و درش متقرره، به صفت به لفظ تقرر دقت میکنید، آن چی که درش متقرره، نه اون چی که بیرون از اوست، اضافه بیرون از اوست، متقرره در اون نیست. ولی این ذات با هر چی که درش متقرره الان مورد بحث ما هست. بله بله، به صفات خارجی نداریم. یه همچین موجودی که ما ملاحظه بکنیم اگر اون صفت متقررش تغییر بکنه خودش تغییر میکنه، اما صفت بیرونش تغییر کنه بیرون تغییر میکنه، اون شی خودش تغییر نمیکنه. هازا هو صنف الاول، هازا هو صنف الاول، الوصف درست نیست. هازا هو صنف الاول من الاربعه و هو ظاهرون، قسم اول از این چهار قسم، از این چهار صنف که ما گفتیم. و صنف ثانی غیر مذکور فی هذا الفصل، صنف دوم رو مصنف در این فصل ذکر نکرده، در فصل بعدی ذکر میکنه. فعلا وارد بحث در قسم سوم به هر دو قسمش میشه که قسم سوم و چهارم میشه، یعنی یکی که اون قسمی که به قدرت مثال زدیم و اون قسمی که به علم مثال زدیم، این دوتا رو بحث میکنه. حدود دو صفحه طول میکشه بعد وارد ذیل مقدمه که بحث در واجب تعالات میشه. حالا توجه کنید بحث در قدرت رو، یعنی قسم سوم رو، که صفتی متقرر و ذات و اضافه، هم متقرر هم ذات و اضافه، و اما با تغییر امر خارجی تغییر نمی کنه، برخلاف قسم چهارم که در این قسمتش فرق داره. مثل قسم سوم متقرر هست، مثل قسم سوم ذات و اضافه هست، ولی مثل قسم سوم نیست که با تغییر امر خارجی تغییر نکنه، بلکه او با تغییر امر خارجی تغییر میکنه. این صفت چهارم و قسم چهارم رو میذاریم بعدا. فعلا قسم سوم مورد بحث ماست که سه تا خصوصیت درش هست. یکی این که متقرر در ذاته، یکی این که اضافه به خارج داره، و سوم این که با تغییر اون خارج تغییر نمیکنه. این رو مثال میذارم به قدرت. فرض کنید ما قدرت داریم بر حرکت دادن زید، ما قدرت داریم بر حرکت دادن زید. این قدرت صفتی متقرره بر ما، از طرفی ذات و اضافه هم هست، چون اضافه داره به زید. قدرت داریم بر حرکت دادن، نه حرکت دادن مطلق، ولی حرکت دادن چیزی که او عبارت از زیده. از این صفت، صفت ذات اضافه هست. حالا زید تغییر میکنه، میمیره، زیدی دیگه نیست که من حرکتش بدم. آیا قدرت من بر تحریک زید از بین میره یا هنوز هست؟ هنوز هست. پس با از بین رفتن مضاف الی که زیده، قدرت بر تحریک که صفت از بین نمیره. ولی اگر من علم به زید داشتم، علم به زید داشتم و زید از بین رفت، علم به وجود زید داشتم، زید معدوم شد، آیا علم من به وجود زید از من میره؟ بله. جاش علم به عدم میاد، اون علم به وجود از من میره. دیگران علم به وجود ندارن. بله، علم دارن به این که قبلن موجود بود، نه علم دارن به این که الان موجوده. وقتی موجوده، علم دارن به این که الان موجوده. وقتی میره دیگه علم به این که الان موجوده ندارن، علم به این که قبلن موجود بود دارن، چون دیگه رفته تموم شده. الان علم دارن به این که معدومه، پس علم عوض شد. الان علم به موجود دیگه نیست، علم به معدومه، در حالی که قبلا علم به موجود بود. پس علم تغییر میکنه. الان بحث علم بعدا مطرح میشه بیشتر. حالا بحث علم رو بعدا عرض میکنم، اشارم کردم، اگه به اشاره دقت شده بود این اشکال نمیشون. انشالله توضیح بیشتر بدم. مجمل گفتم بخاطر اینکه مورد بحثمون نبود. شما اشکال نگه دارید، وقتی که بحث رو رسیدیم خوب مطرحش کردیم، اگر اشکال باقیمون بفرمایید. فعلا بحثمون در قدرت، من منظورم اینه که قدرت رو توضیح بیشتری بدم، به امکان ندارم، علم فقط یک اشاره کردم. چرا اگر زید از بین رفت، قدرت من بر تحریک زید تغییری نمیکنه؟ علتش اینه که قدرت تعلق گرفته به یک امر کلی. قدرت من تعلق نگرفته به تحریک زید، بلکه تعلق گرفته به تحریک جسمی که در فلان حد از وزن باشه. یکی از افراد این جسم زید. قدرت من اضافه داشت بالاصالت و بالذات به اون کلی، و به توسط کلی اضافه پیدا میکنه به جزئیات. پس قدرت مستقیما اضافه به جزئیات نداره. لذا اگر جزئیات تغییر کنند، اون مضاف الیه اصلی قدرت تغییر نکرده و نتیجه قدرت تغییر نمیکنه. به مثالم توجه کنید، مطلب روشنه. من قدرت بر تحریک زید که دارم به خاطر اینه که زید یک جسم دارای فلان مقدار وزنه. اگر کسی مثل زیدم بود، باید قدرت بر تحریک او هم داشتن. پس قدرت من بر تحریک مطلق جسم نیست که در این حد از وزن باشه. یکی از اقسام این جسم زیده. حالا زید اگه از بین رفت، مضاف الیه اصلی قدرت من که اون جسم با اون وزن خاصه که از بین نرفته، زید که یکی از جزئیات اون جسم از بین رفته. پس در واقع میشه گفت وقتی تغییری در مضاف الیه قدرت پیدا میشه، چون تغییر در مضاف الیه محل واسطه پیدا شده، نه تغییر در مضاف الیه بلا واسطه، لذا خود قدرت آسیبی نمیبینه. اگر مضاف الیه بلا واسطه قدرت عوض میشد، حتما قدرت هم تغییر میکرد. اما قدرت بلا واسطه مضاف الیه بلا واسطه قدرت عوض نمیشه، چون هیچ وقت جسمی در این حد از وزن معدوم نمیشه. این یکی معدوم شده که دیگه مثل که هست، از همیشه قدرت من بر تحریک زید هست، همیشه قدرت من بر تحریک زید هست، ولو زید نباشه. یعنی من میتونم زید رو حرکت بدم ولو زیدی نباشه. حالا زید اگه نبود کسی مثل زید یا جسمی مثل زید. بنابراین در مثل قدرت چه ذات و اضافه است؟ چون دو تا اضافه داره، دو تا اضافه داره، یکی اضافه به کلی، یکی اضافه به جزئیات. اضافهش به اون کلی اضافه بلا واسطه است، اضافهش به جزئیات اضافه محل واسطه است. تغییری که در این جزئیات خارجی پیدا میشه، تغییر در کلی اضافه نمیشه، تغییر در اون جزئیات خارجی که پیدا میشه باعث تغییر در کلی و در نتیجه باعث تغییر در صفت نمیشه. اضافه های قدرت عوض میشه، اونم اضافه های محل واسطه، نه اضافه بلا واسطه. اضافه بلا واسطه هم عوض نمیشه، اضافه های محل واسطه عوض میشه، اضافه بلا واسطه عوض نمیشه، خود قدرت هم عوض نمیشه. چون مضاف الیه بلا واسطه عوض نمیشه، اضافه بلا واسطه عوض نمیشه. و چون مضاف الیه های محل واسطه عوض میشن، اضافه های محل واسطه عوض میشه. اضافه های محل واسطه که خیلی فاصله داره از قدرت، تأثیر در قدرت نمیذاره. پس خلاصه بحث این شد که قدرت یک صفتی است متحرر اولا و ذات و اضافه ثانیا، منتها اضافه دارد اولا و به ذات به کلی و ثانیا و به واسطه به جزئیات. تغییری هم که پیدا میشه تغییر در مضاف الیه خارجی، یعنی تغییر در مضاف الیه جزئیه و یعنی تغییر در مضاف الیه محل واسطه است. این تغییر باعث تغییر اضافه های محل واسطه میشه، باعث تغییر اضافه های بلا واسطه نمیشه. پس قدرت مسئول از تغییر میمونه، زیرا مضاف الیه اصلیش مسئول از تغییر شده، مسئول از تغییر هست. این خلاصه بحثی که در قدرت دیگه بقیهش حل عبارته، این مطلب هم نیست کرده. در همه اصلا قدرت، اصلا سنس قدرت این چنینه که به کلی تعلق میشه و بعد از طریق کلی به جزئیات، برخلاف علم که علم به جزئی با علم به کلی فرق داره. شما اگر این بله تلحق ها که در عبارت شماست که درست نیست، حرف اینه که پس تلزمه ها درسته یا تلزمه ها؟ از نظر معنا تلزمه ها درسته، ولی اونطوری که من در کنار کتابم نوشتم تلزمه ها نوشتم، از یه جایی تلزمه ها رو نوشتم انا یادم نیست، ولی علایی حال باید مراجعه میشدم یادم رفت شده نسخه مراجعه کنم. نسخه های دیگه که دارید چی داره؟ شما دوتا نسخه دیگه اینجا دارید، شما چی دارید؟ یعنی همه هایی شما اون فقط بله علایی حال تلحقه ها درست نیست. حالا به نظر من تلزمه ها درسته، درسته کتاب خودم با مداد نوشتم تلزمه ها، ولی فکر میکنم تلزمه ها درسته. حالا شما با شک بنویسید چه میشونه من یادم امونه نگاه کنم هستم. فا این کونهو قادرن صفتون لهو واحدتون تلزمه ها اضافتون الى امر کلی. کون اون شی قادرن صفتی است لهو، یعنی اون شی که این صفت الواحدتون یک صفته اما دارای یک اضافه کلی و هزاران اضافه جزئی است. اون یک صفت اما هزاران اضافه جزئی داره، اضافه بلا واسطه که بیشتر نیست، اضافه های محل واسطه زیاده. تلزمها لازم می باشد او را، نه تلزمه ها یعنی لازم دارد او را، لازم می باشد او را اضافتون. حالا بعدا من روشن میکنم که این تلزمه ها درست‌تر از طرز فکر ما به متن به شعر خالقی رسیدیم، برمیگردیم اینو دوباره نگاه می‌کنیم. تلزم ها اضافتون، یعنی لازم می باشد این صفت رو، لازمه این صفت است اضافتون الى امر منتها اون امر کلی، امر کلیه. پس لازمه این صفت که حرکت به در اجسامی رو که در حالت خاصی از حالتی به حالت دیگری اونها رو متحول کنه و حرکت بده، این به طور کلی که از حالتی به حالتی اجسام رو حرکت بده. حالا این اجسام میخوان زید باشن، میخواد ان باشه، میخواد چیز دیگه باشه، هر چی میخواد باشه قابله. پس توجه کردیم که ابتدا قدرت تعلق گرفته به این کلی، بعد به توسط این کلی تعلق میگیره به جزئیات. مثلا رو برای چی گفت؟ مثلا حرکت همونطور که میدونید بین مشاء مرسومه که به چهار چیز تعلق میگیره و در نظر حکمت متعالیه گفته شده که به پنج چیز تعلق میگیره. حرکت در جوهر رو هم حکمت متعالیه اضافه کرده، ولی مشاء این چهارتا رو میگن که متعالیه هم قبول داره، مشاء هم قبول داره. حرکت در کم، کیف، این متا. الان مثالی که ما زدیم حرکت در کیفه، گفتیم به حال ما از حالتی به حالتی او رو تغییرش بدیم، حرکتش بدیم. این مثال به عنوان نمونه گفته شد. فکر نکنید که حرکت منحصر است به حرکت حال. حرکت ممکن حرکت مکانی باشه، ممکن حرکت زمانی باشه، ممکن حرکت کمی باشه، ممکن مثلا به قول حکمت متعالی حرکت جوهری باشه. حتما لازم نیست حرکت حالی و کیفی باشه. پس اینی که ما گفتیم مثلا یعنی به عنوان مثال، به عنوان نمونه است، منحصر در این نیست. قید مثلا به این جد آمد لزومن اولیان ذاتیان، لزومن مفعول مطلق نوعیست برای تلزمها یا برای پس تلزمها. و از اینجا می فهمیم که تلحقه ها غلطه، چون مفعول مطلق تلحقه ها لزومن نمیشه، لحوقن میشه. این لزومن نشون میده که اونجا باید یا پس تلزمها باشه یا تلزمها باشه، یکی از این دوتا. تلحقه ها غلطه. بله؟ در معنی هم یکی نیست، در معنی هم یکی نیست، چون تلحقه ها با لزوم فرق داره. لزوم غیر قابل انفکاکه، تلحقه ها مطلق هم میتونه قابل انفکاک باشه، هم میتونه قابل انفکاک نباشه. از نظر این که لزوم لازم و لاحق هر دو متأخرند، خب فرق نمی کنه. ولی از نظر این که لازم متأخر غیر منفکه، لاحق متأخری است که میتونه منفک بشه، میتونه منفک نباشه. از این جهت هم فرق داره. مثلا بعدا که با شرح خواجه رو میخونیم تماما بحث لزوم اصلا بحث لغوک نیست، پیدا که مستقیشون لزوم نداشته. حالا احتمال هم داره که ما تصحیح نظری داریم میکنیم، چون متنی که آقا دارن متن مصر من که ازم خیلی دقیق تصحیح شده، البته شرحش تصحیح دقیقی نداره، ولی متنش تصحیح دقیقه. اما داریم برای متن میخونیم، اون متن هم تلحقه ها داره. یه مقدار آدم شک میکنه که شاید هم تلحقه ها درست باشه، ولی تصحیح ما تصحیح نظریه. حالا اگه نصره ها دیدیم نداشتن تلحقه ها رو، اون تلزمه ها رو، ناچاریم از باب اینکه تصحیح نظری میکنیم تصحیح کنیم. نه اینکه مصنف گفته، ممکن مصنف گفته باشه ولی بگیم اشتباه، یا نسخ مثلا بعدا تغییر پیدا کرده. خب تلزمه ها اضافتون الى امر کلی، اما چطور تلزمه ها؟ لزومن اولیان ذاتیان، که اضافه لازم این صفت می شود، اضافه به امر کلی لازم صفت می شه، اما لزومن اولی یعنی بلاواسطه ذاتیان که مخصوص خود همین قدرت باشه، برخلاف اضافه های به جزئی که اونا اولی نیستن، ثانویان یعنی بلاواسطن، ذاتی نیستن، یعنی اضافه به ذات قدرت ندارن، اضافه به کلی دارن، به توسط کلی اضافه به ذات قدرت دارن. اولیان ذاتیان هر دو معنیش یکیه، یعنی بلاواسطه. و ید خلوفی ذالک، در این لزوم، در این لازم، در این اضافه به امر کلی داخل می شود زید و امر و حجاره و شجره، اما دخولن ثانیان و بالعرض، چون اینها مضافون الیه بلا واسطه قدرت نیستند، اینها مضافون الیه مع الواسطه هستند، اینها داخل در کلی هستند به واسطه، مربوط به قدرت هستند به واسطه کلی. پس دخولن ثانیا یعنی بالعرض و الواسطه داخل میشن در محدوده قدرت. فإنه ليس كونه قادرا متعلقا به الإضافات المتعينة تعلق ما لا بد منه تعلقون یا تعلقو غلطه تعلق ما لا بد منه تعلق مفعول مطلق نوعی برای متعلقا منتها چون اضافه شده تنوین نگرفته تعلق ما لا بد منه عبارت رو دقت کنید لیس کونه قادرا متعلقا رو خبر بعد الخبر برای کون نگیرید بگید کونه قادرن متعلقن قادرن رو خبر کون بگیرید متعلقن رو خبر لیسه بگیرید نه خبر کون معنا خراب میشه حالا کونه قادرن رو من جلو معنا میکنم لیسه رو میبرم سر متعلقن که عبارت صاف معنا میشه فإنه شأنینه کونه قادرن یعنی قادریت این شی لیس متعلقا به الاضافات المتعینه به این قادریت اضافات جزئیه تعلق ندارد مقدم این قادریت اضافات جزئیه نیست لیس متعلقا به الاضافات المتعینه یعنی اضافات جزئیه مقدم این قدرت نیست تعلق ما لا بد من تعلق ما لا بد من تعلق ندارد به نحو تعلق چیزی که لا بد منه یعنی همون که اثر مقدم تعلقی که لا بد منه یعنی تعلقی که جزء مقدمات باشه تعلق اضافات تعلقش به اضافات متعینه تعلق واجب نیست تعلقش به اضافه کلیه تعلق واجبه تعلقش به اون اضافه کلیه تعلق واجبه ولی تعلقش به اضافات متعینه تعلق واجب نیست یعنی حتما باید به یک کلی تعلق بگیره اما حتما باید به این جزئی خاص تعلق بگیره نه اون کلی میتونه در این جزئی تحقق پیدا کنه و نتیجه تن قدرت به این جزئی تعلق بگیره میتونه به جزئی دیگه تعلق بگیره پس تعلق به جزئی تعلق لابدمه نیست تعلق به کلی تعلق لابدمه نیست این داره تعلیل میکنه دخولا ثانیا رو چرا تعلق به جزئی تعلق بالواسطه و ثانیا و بالعرضه چون تعلق لابد منه نیست اون تعلق به کلی چون تعلق لابد منه حتما باید تعلق باشه اون تعلق اولی تعلق ذاتی چون لابد منه فإنه لیس کونه قادرا متعلقا به الاضافه المتعینه قادریت این شی متعلق نیست به این قادریت به کونه قادرن متعلق نیست اضافات متعینه به نحو تعلق ما لابدمن فإنه حالا چرا لابدمن نیست زیرا اگر زید که یکی از جزئیات از بین رفت قدرت از بین نمیره در حالی که اگر کلی از بین رفت قدرت باید از بین بره پس اگر تغییر زید باعث تغییر قدرت نمیشه معلومه که زید از مقدمات نیست چون مقدمه که تغییر کرد شاید باید تغییر کنه ما میبینیم زید تغییر میکنه قدرت تغییر نمیکنه معلوم میشه قدرت زید از مقدمات قدرت نیست اما کلی از مقدمات هست تعلق قدرت به کلی از مقدمات هست زیرا اگر این کلی تغییر کرد چیز تغییر میکنه قدرت تغییر میکنه فإنه تعلیل است برای این که چرا تعلق اضافات متعینه تعلق لابد منه نیست فإنه لو لم یکن زیدن اصلا فی الامکان اگر زید اصلا در وجود امکانی نباشه در عالم امکان نباشه یکن رو بهتر که تامه بگیریم لولم یتحقق زیدون فل امکان این در عالم امکان در عالم امکان اگر زیدی محقق نشه ولم تدع اضافت القوت الى تحریکهی عبدا هرگز اضافه قوت به تحریک زید تعلق نگیره ما ذر ذال کفی کونهی قادران علی تحریک این عدم وجود زید و عدم تعلق قدرت به تحریک زید ضرر نداره در این که اون قادر بر تحریک هست چون قادر بر تحریک زید اگر نباشه به خاطر نبود زید قادر بر تحریک مثل زید هست پس قادر بودنش بر تحریک آسیب نمیبینه از عدم زید یا از انعدام زید زید از اول نباشه یا بعدا از بین بره بالاخره ضرری به این قدرت شخص بر تحریک نمیزه به این جهت ما گفتیم حرکت زید اگرچه از متعلقات هست اما از متعلقات لابد منه نیست. اما تحریک کلی که متعلق قدرت، متعلق لابد منه. فاذن اینجا کتاب شما چی داره؟ اذن داره یا این؟ اذن فاذن درست. فاذن اصل کونهی قادرن لا یتغیر به تغییر احوال المقدور علیها من الاشیا. الافلام المقدور، الافلام موصوله، میدونید که الافلام موصوله برای اسم فاعل اسم مفعول وارد میشه. من الاشیا بیان برای همین الافلام موصوله، لذا شما به جای الافلام اشیا رو بذارید دیگه من الاشیا رو معنا نکنید، عبارت قبول میشه. فاذن اصل کون القادر قادرن تغییر نمی کند به تغییر احوال اشیایی که مقدرون علیها هستند. به تغییر احوال اشیایی که مقدرون علیها هستند، این جزئیات، اون جزئیات خارجی، این قدرت تغییر نمی کنه. چرا؟ چون اون اشیاء مقدرون علیها بلا واسطه تحت تعلق این قدرت قرار نگرفتن، بلکه محل واسطه تعلق گرفتن. بل انما تتغیر الاضافات الخارجیه فقط، آنچه که تغییر می کند با تغییر این اشیاء مقدرون علیها تغییر اضافات خارجی است. دو چیز تغییر می کنه، یکی خود اون مضاف الیه خارجی، یکی اضافه و انتصاب بالعرضی که این قادر به اون شیء خارجی داشته، اونم اضافه عرضی، اضافه بالواسطه، نه اون اضافه است، اضافه است هم تغییر نمی کنه. پس قدرت تغییر نشد، اضافه به اون کلی هم تغییر نشد، خود کلی هم تغییر نشد. اضافه ای که این قدرت به توسط کلی به جزئیات داشت تغییر کرد، خود جزئیات هم تغییر کرد. فهذا القسم کل مقابل للذی قبله، این قسم دوم که البته به تقسیم خاجست دوم حساب میشه، به تقسیم مطلق دوم حساب میشه، کل مقابل للذی قبله، مثل مقابل با اون قسمی که قبلش بود. قسم قبلی چی بود؟ صفت متقرر بود. این دومی چیه؟ صفت متقرر ذات اضافه. قبلی اضافه نداشت، این اضافه دارد، میرید مقابله دارن با هم. قبلی اضافه نداشت، شرط میشد که خالی از اضافه باشه، این دومی اضافه دارد، شرط میشود که واجد اضافه باشه، پس مقابلن با هم. اون شرط میشد که اضافه نداشته باشه، این شرط میشه که اضافه داشته باشه، مقابلن. ولی در یک جهت با هم شریکن، اون متقرر بوده نه متقرره، از این جهت با هم تفاوت ندارن، لذا کاملا مقابل هم قرار نمیگیرن. اونی که اضافه محضه بود کاملا مقابل قسم اول قرار میگیره، چون قسم اول تقرر داشت اضافه نداشت. قسم چهارمی که در فصل بعد میگیم اضافه داره تقرر نداره، این درست مقابل هم، ولی قسم دوم با اول مقابل کامل ندارن، چون در تقرر با هم شریکن، اگرچه در اضافه با هم تفاوت دارن. لذا مصنف نگفته قسم دوم مقابل قسم اوله، گفته کل مقابل قسم اوله، قسم چهارم مقابل قسم اوله، واقعا مقابله، کل مقابل نیست، اما قسم دوم کل مقابله. آوردن کاف برای همینه که بالاخره این دو قسم اگرچه با هم تقابل دارن، ولی در یک حد با هم اشتراک دارن، اون اشتراک نمیذاره که این دوتا کاملا مقابل باشه. چرا؟ نه مخصم صفاته. بله بله، نه نه نه، ما از اولی که وارد شدیم صفات رو تقسیم کردیم، صفات تقسیم شدن به چهار قسم، یکی حقیقیه، یکی حقیقیه یه ذات اضافه، یکی هم اضافه محضه، و حقیقیه ذات اضافه باز دو قسم شد. خب فها در قسم دوم کل مقابل للذی قبله، مثل مقابل اون قسمیست که قبلش بود. کل مقابل معلوم شد که چرا کل مقابل گفته، زاهدن به شهنه نیست.